أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنمون فکر میکنیم، ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئ في التقدير فترتكب خطا ما في غزه او في الضفه او في فلسطين او في لبنان او في سوريا او في ايران يؤدي الى تفجير كل المنطقه.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بالو پیدا شد.
بهش بگو مادم هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ هاشه کسی تنها تو نمیده.
از شما تموم خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغالش بی خورد و خوراک بوده بود.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تارا سارا سارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 23 دقیقه از شبکه 3 سیما.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. نشانی ما در فضای مجازی در پیامرسان‌های ایرانی بله و سروش @ مقاومت رادیو. آیه‌های سرخ برای شما آماده پخش شده. آیه‌های سرخ رو از رادیو مقاومت بشنوید.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید و خدا قبول کند. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.
آیه های سرخ. در 17 خرداد ماه سال 1349 در یکی از روستاهای استان اردبیل دیده به جهان گشود. نوجوان جنگجوی خردسال کربلای ایران بود. حکم جهادش را از دستان مقام معظم رهبری گرفته بود. در تاریخ 21 اسفند سال 63 با اصابت تیر و ترکش به گلو و چشم در 14 سالگی میهمان سفره حضرت قاسم علیه السلام شد. شهید مرحمت بالازاده.
که در باره اون شهیدان گفته می شد یا در وصیت نامه اون شهیدان درج شده بود، انسان رو واقعا متحیر می کنه از عظمت روحی این شهید.
من مرحمت بالازاده ازامی از شهرستان جرمی، سن من 12 سال هستم که سومین بار آمدن سپه. در عملیات مسلم نگر هم شرکت کردم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از اینجا وصیت نامه ام را شروع می کنم. با سلام بیکران به پیشگاه منجی عالم بشریت حضرت مهدی و با سلام بیکران به رهبر مستضعفان ابراهیم زمان خمینی بت‌شکن و با سلام بیکران به مردم ایثارگر و شهید پرور ایران. آری ای ملت شهید پرور ایران، درود بر شما که همیشه در مقابل کفر ایستاده اید و می ایستید تا آخرین قطره خونتان. درود بر شما ای ملت ایران، ای مشعل داران امام حسین، تا آخرین قطره خونتان از این انقلاب و از رهبر این انقلاب خوب محافظت کنید، تا که این انقلاب اسلامی را به نحو احسن به منجی عالم بشریت تحویل بدهید. و ای پدر و مادر عزیزم، اگر این پسرتان در راه اسلام به شهادت برسد افتخار کنید که شما هم از خانواده شهدا برشمرده می شوید. ای پدر و ای مادر عزیزم، از شما تقاضایی دارم. اگر من شهید بشوم گریه نکنید. اگر گریه کنید به شهدای کربلا و شهدای کربلای ایران گریه کنید، تا چشم منافقان کور شود و بفهمند که ما برای چه می جنگیم. حالا معلوم است که راه تنها یک راه است، که آن راه هم راه اسلام و قرآن است. و آخر وصیت می کنم راه شهیدان را ادامه دهید و اسلحه‌شان را نگذارید در زمین بماند. مادرم و پدرم، چنانچه من می دانم لیاقت شهادت را ندارم، ولی اگر خداوند بخواهد که شهید بشوم مرا حلال کنید و من هم شهادت را جزء سعادت می دانم. یعنی هر کس که شهید می شود خوش به حالش که با شهدا هم نشین می شود. خدایا تو را قسم می دهم که اگر گناهانم را نبخشی از این دنیا به آن دنیا مرا نبر. خدایا، خداوندا، تو را قسم می دهم به من توفیق سربازی امام زمان و نائب بر حق او خمینی بت‌شکن را دهی، تا در راه آنها اگر هزاران جان داشته باشم قربانی بدهم. کربلا کربلا، یا فتح یا شهادت، جنگ جنگ تا پیروزی. امضا مرحمت بالازاده. در مسیر قرآن جان می دهی، دل سپرده کتاب زمان آگهی آرزوی تو یه
مخاطبان عزیز، رادیو مقاومت را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز میشنوید. تهران، میدان شهدا، عنوان برنامه ایست که در این فرصت میشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. این برنامه تقدیم می شود به روح پاک شهید محمد علی فیاض بخش.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنند سر شما را می برند.
عاملان مرحوم را به جزای خود برسانند.
روزهای پر التهاب،
تا حالا وزیر نبودن ولی در اون جایی که بودند درست کار کردند.
روایتی دیگر از شهادت. تهران، میدان شهر.
شماره 18 19 آقا شماره 20 هم نزدیک باشه.
اون روز مطب خیلی شلوغ بود، صف تا دم در رسیده بود. اون روزا زکام تو گرمای تابستون زیاد شده بود. نزدیک غروب کلاهی از حزب جمهوری زنگ زد و به دکتر تاکید کرد که برای جلسه امشب خودشو به موقع برسونه. نمیدونم چرا از این آدم هیچ وقت خوشم نمیومد. آخه نمیفهمیدم چرا با آدمی که قبلا ساواکی بوده اینقدر اعتماد کردن که توبه نامه‌شو بعد انقلاب پذیرفته بودن، الانم دیگه یکی از اعضای فعال حزب شده بود. صدای اذان که بلند شد، دکتر در اتاق رو بست. نمازش رو همونجا توی اتاقش خوند. بعد بقیه مریض‌ها رو سرپا توی اتاق انتظار معاینه کرد و نسخه‌شون رو نوشت که زودتر بتونه بره. لباش خیلی تشنه بود. خواستم براش یه لیوان آب بیارم که دیدم رفته تا به موقع به جلسه برسه. بگم اونم ساعت حدود 11 شب بود. اخبار اعلام کرد که حزب جمهوری رو بمب گذاری کردن و با خاک یکسان شده.
انا لله و انا
باورم نمیشد. یعنی میشه دوباره فردا دکتر رو تو مطب ببینم؟
احمد فیاض بخش هستم، فرزند شهید دکتر محمد علی فیاض بخش، دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، الان مسئول آموزش و پژوهش سازمان بهزیستی کشور و مشاور رئیس سازمان و معاون وزیر در حوزه آموزش و پژوهش هستم. در مورد ترور هم واقعیتش این است که کاش دنیا به سمتی بره که مردم بتونن اختلاف نظرهاشون رو با گفتگو و با تحمل حل بکنن.
محمد علی فیاض بخش متولد 1316 بود، پسر یک خانواده مذهبی و دست به خیر در تهران. کسی که از نوجوانی به صداقت، خوش اخلاقی و اخلاص شناخته می شد. محمد علی کنار تحصیلات متوسطه دروس حوزوی رو هم یاد گرفت. مدرک پزشکی از دانشگاه تهران رو با دکترای تخصصی جراحی عمومی در بیمارستان سینا ادامه داد. بعد از اون هم نزدیک 4 سال رایگان تو بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه خدمت کرد. سال 1345 کلینیک سلمان فارسی رو همراه دوستان همفکرش مثل شهید دکتر لواسانی تو دروازه شمیران تهران تأسیس کرد.
سال 64 فارغ التحصیل شدم، برای پزشکی قبول شدم، رتبه‌ام هم تقریبا فکر میکنم 46 یا 44 یا همچی چیزایی شد. عید سال 64 به دلیل فضایی که دیگه خیلی شدت جنگ بالا رفته بود و افراد به صورت داوطلب نمی رفتن، قبل کنکور و بعد کنکورم جنگ بودم، یعنی جبهه رفته بودم. بعد از این که مدارس تعطیل شد و کنکور رو دادیم، باز دوباره رفتیم که من یادمه برای انتخاب رشته باز دوباره من پدافندی های مهران بودم، خط اول بودم، اونتا بعد از عملیات، یعنی عملیات تموم شده بود در واقع انتخاب رشته انجام دادیم و دوباره برگشتیم خط. از شهریور 64 هم رفتم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 72 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شدم، باز به دلیلی که حالا تو ذهنم بود که ما باید درگیر بشیم در مدیریت کشور. بر صورت من الان 2 دکترا دارم و فوق لیسانس رو هم باز به صورت اختیاری خودم گذروندم که سالهاشو حدودا یکی سال 75 بود و یکی هم سال 82. دیگه بلافاصله بعد از فارغ التحصیل شدنم هم خودم هم خانومم برگشتیم.
سازمان بهزیستی برای شما چطور معنی میشه؟
میشه یاد پدر دیگه، یعنی بهزیستی رو که میگن ما همیشه برام قرین هست به عنوان یک مولود ایشون و یه آرمان های ایشون در اونجا متبلور میشه و همه اون برنامه هایی که تو زندگی ایشون داشته اون ذهنیت ها رو تونسته در بالاترین سطح و عالیترین وضعیت توی یه سازمانی متبلور بکنه به اسم سازمان بهزیستی. از این جهت من معمولا بهزیستی رو همیشه نامش قرینه با نام پدر خودم.
دکتر محمد علی فیاضبخش با کمک تخصصش یعنی پزشکی کمک حال مبارزین انقلابی بود. قبل از 17 شهریور سال 57 کمک های اولیه پزشکی رو در کلینیک و خونه خودش به صورت پنهانی به مردم انقلابی آموزش میداد. توی جمعه سیاه هم با کمترین امکانات جراحی زخم و جراحت مجروحین اون روز رو درمان کرد. بعد از پیروزی انقلاب انجمن امدادگران امام خمینی رحمت الله علیه رو تأسیس کرد. سال 1358 هم آسایشگاه معلولان انقلاب رو با همکاری این انجمن و کمیته امداد زیر نظر بنیاد شهید راه اندازی کرد. تا سال 1358 کار دولتی رو به صورت استخدام قبول نکرد، اما توی این سال با سابقه هایی که در خدمت به معلولین داشت در کابینه رئیس جمهور رجایی به عنوان مدیر کل توانبخشی وزارت بهداری انتخاب شد.
آقای فیاضبخش، پسر پدر وزیر بودن چه حسی داره؟
از باب نگاه بیرونیش شاید برای بسیاری جذابیت‌های خودشو داشته باشه. بالاخره مردم قسمت‌های خوبشو می‌بینن، فکر میکنند که ما وقتی توی شرایطی قرار میگیریم بلافاصله مشکلات حل میشه و مردم به احترام اینی که پدرمون یه موقع وزیر بودن بالاخره همون نگاهی که به وزرا دارن به خانوادش هم دارن. اگر که این وزیر بودن تنهایی بود به نظر من منفی بود، یعنی از باب این که پسر پدر وزیر زنده بودیم این شاید مزیتی برای ما ایجاد نمیکرد، ولی این احساس خوبی که برای خود من هست که میگن پسر مرحوم، به خاطر اینکه اگر که من اثر اجتماعی داشته باشم در حضورم همین الان در جریان صحبت با شما که منجر به زنده شدن نام ایشون بشه، خب این برای من احساس خوبی داره.
شما اون موقع آقازاده بودین؟
شرایط اصلا این نبود که الان درش هستیم. یعنی هم پدرها خیلی مواظبت میکردند که این احساس در فرزنداشون ایجاد نشه که اینها شهروند درجه یک هستن یا مزیتی دارن به واسطه وزارت پدرشون، هم جامعه اصلا این انتظار رو از مسئولین نداشت و از موقعیت‌های کاری و اداری نداشت که همچین برنامه‌های افراد داشته باشن. لذا آقازادگی به یه معنی واقعا وجود داشت، ما آقازاده بودیم و مردم از ما انتظار آقایی داشتن، آقایی به معنی مثبتش، انتظار داشتن که ما از عرف جامعه منزه‌تر تو همه شرایط حرکت بکنیم و خدای نکرده منجر به خدشه‌دار شدن وجه صورت انقلاب و به تبعش پدرامون و اونهایی که علاقمند بودیم بهشون نشیم. و از اون طرف هم مردم به ما احترام میذاشتن، یعنی به دلیل سختی هایی که این کار داشت مردم متوجه بودن و ملاحظات ما رو بهش احترام میذاشتن. از اون بابی که بریم از امکانات استفاده کنیم، خب من پدرم فردی بود که به کرات علی‌رغم اوج ترورهایی که پیش اومد، چون پدر من شهید ترورن دیگه، خودروهای خاصی آورده بودن، زرهی شده بودن، اینها ضد گلوله شده بودن و آماده شده بودن برای حداقل وزرا، ولی ایشون راننده سازمان بهزیستی آورده بودن تو خودرو خودشون و علتی که رانندم آورده بودن، یعنی محافظ که نمیپذیرفت، اصلا محافظ قبول نمیکرد و میگفت این کارم من به خاطر این میکنم که توی ماشین کارتابلمو امضا بکنم که وقتی میرم اداره ارباب رجوع معلول من که میاد پشت در از من انتظار داره پشت در وای نسته. خیلی ارتباط محبت آمیزی ایشون داشت با ما، ولی ما در این حال توی یه حوزه هایی میدونستیم که خط قرمز ایشونه، یعنی شوخی بردار نیست که بلنش مثلا از ایشون خواسته باشیم بریم تو بهزیستی مثلا تو دفتر وزارت ایشون بشینیم که مثلا به تبعش. خلاصه بخوام بکنم صحبت شما، آقازادگی به این معنی واقعا اول وجود داشت، یعنی نه اینم که فقط مخصوص ما باشه.
هیچ وقت دلتون نخواست که از این امتیازاتی که بالاخره پسر یک وزیر بودن داره استفاده بکنید، یا مثلا بخواد جایی از اسم پدر استفاده بکنید؟
چرا؟ مگه ما آدم نیستیم؟ یعنی ما ها دوست داشتیم به عنوان یه جذابیتی که دنیا برای همه داره باید محافظت میشد، یعنی میشدم به صورت مؤثر میشد، هم از طرف ما که بچه ها بودیم، هم از طرف پدر مادرها که وزرا بودن، و این مدیریت میشد به سمت مثبتش که اثر اجتماعی مثبت ایجاد بکنه، و جامعه هم نقش سوم، یعنی سه ضلع مثلث بود، یعنی هم ما هم اونها و هم جامعه میدونست که وزرای ما از دست دادن خیلی امکانات، یعنی من خودم پدرم مثلا درآمدش یک دهم شد نسبت به درآمد چیز، و حتی یادمه که ایشون وزارت رو میپذیره آقای رجایی میان میگن که مثلا الان حقوق وزرا 7000 تومنه و جنگ شروع شده و الان متوسط دریافتی کارمندا 3000 تومنه، اگه اجازه بدین اضافه مبلغ دریافتیمون رو بدیم برای جنگ. فکر میکنم داستان این بود که ایشون میگه که من هم باید مساویه با بقیه بزنم، یعنی هر درآمدی اضافه بر 3000 تومان از پزشکی دریافت میکنم، باز خودشو متعهد کرده بود که پرداخت کنه به شرایط مثلا حالا که بالا یا بحث حمایتی که خودش داشته، فقرا یا به جنگ اینها.
بابا مسئول رده بالای مملکت بود ولی من هیچی نداشتم، جلوی زرم زبونم کوتاه بود، تصمیم شده بقیه با این همون مقایسه شده هم آقازاده هایی که همه چی داشتن من هیچی نداشتن.
مرد شوه این آقازاده گیره ببره که همه چی رو تباه کردن. آقازاده یعنی نجیب، یعنی اصیل، یعنی بزرگزاده. آقازاده اون کسی که با نون بازوی پدرش، با نون حلال سر اون سفره بزرگ شده، نه کسی که با دزدی از بیت المال مال مردم بالا میکشه و دزدی میکنه. اگر من شرافت داشتم با نون حلال تو رو بزرگ